و من البته همواره به غلطگیری که می‌رفتم اونجا در آخرین فرمای غلطگیری که افتادم چند شماره برای خودم گرفته بودم. بار آخر که رفتم اونجا که چند نسخه تا صحافی شده مشغول صحافی بودم که برم اون صحافی ها رو بگیرم، صحافی شده شو بگیرم، دو اتفاق افتاد اونجا که هر دو اینا به جوانان خوب بدونن. نخست این که یعنی در حقیقت این دوتا به هم رابطه داشته، یکی از کارکنان اونجا که من ازش تعبیر کردم به یکی از ملحدان تازه مسلمان، این کلمه ملحدان تازه مسلمان تعبیری است که من قبلا تو شعر به کار بردم.
بله.
برای تشکیلات اون حزب وابسته اردوگاهی چپ که رسما در نشریه ارگانش می نوستن که اصلا اسلام با مارکسیزم یکیست و به حمایت ما از دولت حکومت اسلامی یک کار تاکتیکی نیست.
بله. حزب توده.
یک کار گوهر درست در نظر ما.
بله.
گویا که نه، یقین است که یکی از اینها که بچه حزب توده بوده است اطلاع میدهد که من خواهم آمد، مثلا قرار بوده که او اطلاع بده و ظاهرا اونجا اطلاع میده که یک جوان دیگه ای از کنار من عبور کرد، از همین کارکنان چاپخانه، بیان که یعنی چنان وانمود کرد که مثلا با من حرفی هم نمیزنه. بعد گفت که کوتاه، گفت فقط چند دقیقه فرصت داریم که برید بیرون از چاپخانه معاصر. و من یاد عزیزان به خیر زبان شهر میدواز اون روز هر چی میخواستم بیام رویا نزداش، گفت منم با تو میام.
زنده یاد همسرت، روانش شد
چاپخانه. منم ماشینم رو پوشید که اون کنار دری بودم و به سرعت از چیز آمدیم بیرون
چاپخانه،
یعنی آمدیم از چاپخانه بیرون، ماشینم سواشتم. در این فاصله که من از لاله‌زار برسم جلو دانشگاه تهران، یعنی از خیابان شهر بیام بالا بپیشم توی خیابون دانشگاه برسم جلو انشارات توس، تا برسم اونجا پاسدارا دارن به انشارات توس تلفن میکنن که چون کتاب رو در میورد دیگه.
بله.
یعنی فاصله همین یه ده دقیقه بوده، یعنی یه ربع بوده، همین ده دقیقه بوده. به هر حال خب من بعد این فرمای چاپ شده که دست من بود البته موجب شد که هم در تهران باز اونه دادیم یک جای دیگه چاپ کردن، یکی از این چون وقتی شما کتاب حروف چینی شده دستت هست دیگه فقط یه افست میخواد دیگه.
بله.
کل قضیه هم مثلا بره 500 تا بره 1000 تا یک شب تا صبح زیاد شمد. و بعد گلخشم با من که آمدم بعد ناگزیر آمدیم به اروپا، اینجا هم اول در آلمان چاپ شد و بعدش هم در پاریس چاپ شد و بعدش هم در مجموعه های زنگلاخ و ساقه و کاروان آمد.
بله.
اکنون که 35 سالی از انقلاب بهمن میگذرد باید این نکته هم یادآوری کنیم که در پیوند با این شعری که میخوام بخونم یه اتفاق دیگه که در اینجا افتاد، یعنی سالها بعد از سرایش این شعر، یعنی در حقیقت 25 سال، یعنی الان به که 35 سالشه، یه خاطر دیگه درباره این شعر باید بگویم. وقتی که رادیو خبر رحلت جانسوز رو اعلام کردن گفته شد در اخبار که آرامگاه عظیم برای ایشان در کار تدارک است، من به نظرم رسید که فرازی از همین شعر ناپنگامی رو که اونجا که سنگ قبری نوشته میشه بفرستم به مناسبت که پیشنهاد کنم که برای حق که بر سنگ قبر آقا از هر جهت همین مناسبه. بنابراین کل شعر ناپنگامی رو از پاریس به وسیله سفارت جمهوری اسلامی اما گیرنده جانشین ایشان در تهران با این یادداشت فرستادم. شعر ناپنگامی را چنان که باید بدانی 8 سال و چندین ماه پیش از ضرب دست بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره شخصیت و جایگاه ایشان در تاریخ ایران سرودم و بارها منتشر شده است. در این شعر نابهنگامی برای سنگ قبر ایشان نیز از زبان داور تاریخ چند سطری هست که گمان میکنم از هر جهت شایسته و پایسته باشد، بلکه یقین دارم که بلیغ‌تر از آن نخواهید یافت. با این همه چنانچه بهتر و سزاوارتر از این شعر یافتید که هیچ، اما اگر نیافتید که نخواهید یافت، همون چند صد از زبان داور تاریخ را روی سنگ قبر بنویسید و من از حق و تألیف اون هم به احترام خاطرات سالهای دهه 40 خراسان در می‌گذرم. این یادداشتی بود که روی این شعر من فرستادم.
بله.
حالا
برای خامنه‌ای.
بله طبیعتا دیگه.
و خاطرات سالهای 40.
رهبر بعدی. نابهنگامی. هرگز چنین فجیع کسی خیش را به دار نیاویخت در چهار راه باور مردم، بر قله بلند ترین برج آرزو در پیش چشم حیرت یک نسل. هرگز چنین فجیع کسی خودکشی نکرد، هرگز کسی به خیره چنین سیل پاک را روسوی باطلاق نکوشید تا روانه کند. آیا جزون چه کرد نمی داشت چاره هیچ؟ راهی به سوی اون چه به شایست کرد نمی دید؟ آیا کسی نگفت بدو راه و چاه چیست؟ یا خود جزین نخواست؟ یعنی جزین نبود، یعنی عیار سنجی تاریخ هیچ کسی را در جلوگاه آینه کردار جز اون چه ذات اوست مجالی نمیدهد. در چهار راه داوری خلق بر روی برج باور متروک اکنون جنازه ایست که بر دار خیش آونگ است چون نعش باد کرده امید، اما هنوز بی سببی حرف می زند. در هر کرانه موج صدایش به گوش می آید و از هر کرانه کاروان جنازه به سوی گور روان است با قتل عام باور مردم. این قتل عام باور یک خلق را آیا به فال نیک توانم گرفت؟ یعنی که ضربه ایست که باید فرود می آمد؟ یعنی که تندری ایست که اعصاب خواب رفته اندیشه رهایی را بیدار می کند؟ یا قتل عام باور دیرین به ناگهان دون پیش در که فرصت تدبیر رهگشا باشد میدان به قتل عام های فراوان خواهد داد؟ من معجزه طهارت این رودبار روشن تاریخ را به تجربه می دانم که از پویش مبارک خود باطلاق را به چشم بدل می کند. من سرگذشت میهن و خونبار خیش را به عمر درازش روزانه زیستم و آگه هم که گوهر آزادگی به ذره ذره خاکم سرشته است. این راز مرهمی است که هر زخم را علاج توانت کرد. در خاک پاک مستربم، اما اکنون نقب هزار چشمه خون کندند راه زنان، نقب هزار شام زیافت کندند داش خوران. در چهار راه روشنی وهمهای دیروزین بر شانه مناره لرزان اکنون جنازه ایست که بر دار خیش می پوسد، اما هنوز گرم سخن گفتن است. تا این جنازه خاک شود آیا چندین هزار کاروان جنازه به خاک خواهد رفت. بر گور این جنازه چه خواهد نوشت داور تاریخ؟ باشد که این چنین بنویسد: اینجا کسی قنوده که بیش از هزار سال تأخیر در تولد خود داشت. او با زمان خیش معاصر نبود و کوزه سفالی قلبش گنجایش پذیرش دریای مهربانی یک خلق را نداشت. او را نتاب بود آوار اعتماد گران سنگ خلق را بر دوش مومیایی فرهنگ خیش تحمل کند، نه بخت سازگار که در اوج جلوه محو شود، مثل ستاره‌ای که ز غیرت بسوخت جان شب و چون شهاب رفت. تقدیر او به گونه دیگر بود، در اشک شوق آمد و در منجلاب رفت. اکنون ز روی شانه خمگشته منار باور، بر دار خیشتن آونگ این جنازه سخنگوست. همچنان بر گرد این جنازه هیاهوست، اون خیمه بلند توهم دریده است، اما فضا عجیب مهالود و تیره است. در ازدحام عربده و چهره های مسخ به نزدیکی نوری به چشم نمی آید، جز برق تیغه های جنایت که هر کران پیوسته در تلاوت تکبیر می درخشد و در سینه های گرم نهان می شود. جز برق نیزه های شقاوت که در کمینگاه هم تا زنگ قتل عام نهایی نواخته گردد. اون سوی این فضای مهالوده و خفه بر تزد پار خیمه پندار در نگاه، خطی که روی سربی تاق افق نمایان است، آمیزه ز روشنی و سرخی است. نعمت اعظم، تهران، 5 دی ماه 1359 خورشید.
درود بر شما و پایان باد این شبهای تیره و رسیدن سحر هرچه زودتر.
ایران بزرگ جاودان میماند، هم با سرود پارسی میخواند. این خانه که چاره کرده هر آفت را، این حشر وحوش را، این حشر وحوش را ز خود میراند. با درود به شما که صدای رندن این حشر وحوش را از دور دستان در زمین های طبیعی به گوش جوانان، بانوان، رزمندگان آزاری در میهنمان میرسانید.
و درود بر شما که دهه هاست با تمام مرارت ها و دشواری ها پرچم سربلندی و فرهنگ ایران و نهضت ملی رو با مبارزاتتون، با زیباترین سروده ها و کلام ها و واکاوی ها و گفتمان ها برای هممیهنان و به ویژه جوانان زنده می‌دارید و یاد می‌دارید. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
سپاس از شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آزرم درباره اینکه چرا انقلاب شد، چرا و چگونه شد که انقلابی با آن همه شکوه و حضور بی‌نظیر گسترده مردمی، صلح‌آمیز و مدنی که پیروزی گل بر گلوله نامیده شده بود، پس از پیروزی به دست تبهکارترین و سیاهکارترین نیروهای ارتجاعی از اعماق قرون برخاسته و بر انقلاب مسلط شده افتاد؟ آیا این انقلاب اجتناب پذیر بود؟ شرایط استبدادی و وضعیت اختناق و سرکوب و نبود هر گونه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در آن رژیم، تاریخ سازی و روایت سازی دو جناح، یکی حاکمین حکومت از دست داده و واژگون شده و دیگری بر جای آنان نشسته، سرکوب آزادی ها و فساد از بعد از کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد تا سال 57، دو چهره خمینی، یکی در نامه 17 دی 1341 به شاه و در رابطه با مخالفت حق رأی به زنان، و چهره دیگر با توجه به چگونگی به دستاوری اسناد سری مجلس توسط مظفر بقائی و دادن آنها به خمینی و مخالفت او با کاپیتولاسیون، شریعت پناهی نظام سلطنتی، نقل قول آقاخان کرمانی درباره یک جلد از بهارالانوار، نظام فروپاشیده شاهنشاهی اگرچه به همه ملت و طبقات آن بدهکار است، از اصحاب حوزه و جماعت دین پیشه آخوندیزم طلبگار است، سوداگران سیاسی امروز که البته برخی از آنان بساط خرده فروشی خود را در زیر سایه حرمت درخت ملی و چپ تنگ کرده بودند، البته با توجه به وکالت فضولی طبقه کارگر، این روزها به دریوزگی درگاه سرمایه‌داری جهانی اسباب کشی کرده و برای دریافت سهمیه از بودجه 140 میلیون دلاری آمریکا برای دموکراسی در ایران در کارگاه‌های لکه‌گیری می‌خواهند از چهره دیکتاتوری فروپاشیده سلطنت پهلوی بکاهند و پرونده سازی برای دکتر مصدق می‌کنند و در این لکه‌گیری‌ها هم با هم مسابقه می‌دهند. این جنبش اعتراضی سیاسی از آغاز انقلاب در ساعت‌های گوناگون روشنفکری از پاییز 56 و ادامه‌اش تا بهمن 57 حرکت می‌کرد. این که می‌گویند آخوندها جلو افتاده و با سوادها در پی آنها بودند، یک گزافه و بیهوده بیش نیست. پرتاب حرکت‌های انقلاب از محیط‌های روشنفکری و دانشگاه به فیضیه قم با چاپ نام مستعار احمد رشیدی مطلق در اطلاعات و به دستور شاه، آن کسانی که انقلاب را شورش می‌نامند و از نیکبختی و آرامش و آزادی مردم در رژیم پیشین سخن می‌گویند، در واقع به اعلیحضرت ولی فقیه شاه توهین می‌کنند که صدای انقلاب را هم شنید و هم همینطور سازش نامقدس فساد مالی و سیاسی را. ناچاری غرب در پذیرش انقلاب مردم ایران و همینطور حمایت از این رژیم نیمه دیگر کودتای 28 مرداد در برابر نیروهای ملی، نظام موسوم به جمهوری اسلامی در ایران قارچ مسمومی است که بر بستر فساد و عفونت نظام دیکتاتوری پیشین رویده است. این انقلاب ادامه تاریخی نهضت ملی ایران که به وسیله تحصیل کردگان طبقه متوسط آن در برابر دیکتاتوری و سرکوب حکومت شاهنشاهی پایه‌های آن ریخته شد، آنچه مردم ایران با چنگ و دندان به دست آوردند هیچ به قدرت مسلط سیاسی مصادره کننده انقلاب مربوط نیست. این نظام دیگر نمیتواند زنها را به خانه‌هایشان برگرداند و رباعیات و سروده نابهنگامی توجه می‌فرمودید، این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.